بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. به لطف خدا با موضوع انسانشناسی قرآنی مباحثی رو آغاز کردیم، تلاش کردیم که انسان رو از نگاه قرآن بشناسیم. علت هم این بود که انسان موجودی است پیچیده و خیلی ها تلاش کردند که انسان رو بشناسند و اون رو بشناسانند، به دیگران معرفی کنند. شناخت انسان متناسب با جهان بینی افراد تعریف می شود. اگر کسی جهان بینیش مادی بود، انسان رو هم یک موجود مادی می پندارد و تعریفی هم که از او ارائه خواهد داد، شناختی هم که از او ارائه خواهد داد، شناختی است بر همین اساس. اگر کسی جهان بینی او الهی باشد، معرفی او از انسان، شناخت او از انسان بسیار متفاوت است. به ابعاد پنهان انسان هم توجه خواهد داشت و طبیعتاً شناختی که از انسان ارائه خواهد داد یک شناخت عمیق و دقیق تر خواهد بود، چون جهان بینی مادی محدود هست، فقط به ماده. اما جهان بینی الهی علاوه بر ماده، ماوراء ماده رو هم در بر میگیره. در بین جهان بینی های الهی، بهترین و کاملترین منبع رو برای شناخت انسان قرآن دانستیم، از این جهت که پدید آورنده انسان، خالق انسان، بهترین شناخت را ارائه میدهد. اون کسی که میخواهد انسان رو شرح بدهد، تشریح کند، برای تشریح انسان بهترین منبع قرآن هست. بر همین اساس ورودی پیدا کردیم به انسانشناسی قرآنی، هم در مبدأ فاعلی نکاتی رو تقدیم کردیم یا در نظام فاعلی، و در نهایت هم ورود پیدا کردیم به مبدأ داخلی و انشاءالله نکاتی رو در این قسمت تقدیم خواهیم کرد و در انتها هم به مبدأ غایی انسان توجهی خواهیم داشت. در بحث مبدأ داخلی متوجه شدیم که از نظر قرآن برخی از انسانها اگرچه ظاهرشون، جسمشون انسان هست، شیک، مرتب، تمیز، اما ممکنه گیاه خوبی باشند از نظر ملکوتی، از نظر روحی، و اون کسانی بودند که در مرتبه حیات نباتی متوقف شدند. از اون بالاتر کسانی بودند که در مرتبه حیات حیوانی متوقف شدند و اینها حد اکثر حیوانات خوبی هستند. میبینید این تعریف قرآنی در جهانبینی مادی جایگاهی نداره. یعنی شما اگر با کسانی که تفکرشون، جهانبینیشون مادیست این گونه صحبت کنید و این مباحث رو مطرح کنید، اولا نمیفهمند، ثانیا نمیپذیرند و ثالثا موضع میگیرند. اما قرآن یک حقایقی رو داره مطرح میکنه که طبیعتا درک این گونه افراد به اون مرتبه و به این مراحل نمیرسه. پس مرتبه نباتی و مرتبه حیوانی، اگر انسان از مرتبه حیوانی هم خوب عبور کند وارد مرتبه انسانی می شود. اینها رو در جلسه گذشته توضیح دادیم خدمتتون. و با ورود به جنبه انسانی یا مقام انسانی هم کار تمام نمی شود. کسی که این مراحل رو پشت سر گذاشت و لذت‌های حیوانی رو پشت سر انداخت، به مقام انسانی وارد می شود. اما مقام انسانی هم خود دارای مراتب هست. بعضیا یک کمی انسانند از نظر قرآنی با این تعریفی که ارائه دادیم، بعضیا متوسط انسانند، بعضیا خیلی انسانند، بعضیا دیگه خیلی کامل انسان هستند. پس مقام انسانی هم خودش دارای مراتب هست. ویژگی برجسته انسان در این مقام، یعنی در مقام انسانی، کرامت است که جلسه گذشته اشاره کردیم و بحث رو در همینجا تقریبا به انجام رسوندیم که خداوند می‌فرماید و لقد کرمنا بنی آدم، و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو کرامت داشتیم. این کرمنا و با کرامت دانستن که خداوند می‌فرماید ما به انسان کرامت دادیم، اشاره ایست به همین موضوع، بالاترین مرتبه یا مقام انسانی یک انسان کرامت است. این ویژگی برجسته اوست، یعنی انسانی به حقیقت انسانی پی برده که این ویژگی بس برجسته یعنی کرامت رو کسب کرده باشه. دقت بفرمایید، انسانی به حقیقت یا به کمال مقام انسانی نائل شده که ویژگی کرامت رو کسب کرده باشه. پس مسئله کرامت مسئله مهمی است که ما باید اون رو بشناسیم، چون ویژگی برجسته انسان هست. این رو باید بشناسیم و به طرف او حرکت کنیم که این معیار کرامت چیست. قرآن کریم در بیش از 50 آیه وصفهای نکوهیده ای رو اشاره و به جهت اونها انسان رو سرزنش کرده است. در بیش از 50 آیه از وصفهای نکوهیده و منفی نام میبرد و انسانهایی که دارای این صفتها هستند رو سرزنش میکند. صفاتی مانند بخیل، ضعیف، حلوع، جزوع، منوع، عجول، قطور، ظلوم، جهول و الی آخر. این دست از صفاتی که در قرآن در مورد انسان مطرح میشه و خداوند انسان رو متصف به این اوصاف میکنه، این دسته از صفات، صفات نکوهیده و منفی هستند. اگرچه به انسان نسبت داده میشه، اما انسان به خاطر داشتن این صفات سرزنش شده. این دسته از صفات همگی به طبیعت انسان باز میگردند. این نکته رو خوب توجه داشته باشید. اینها صفاتی هستند که به طبیعت انسان برمیگردند. یعنی خداوند میفرماید که اگر انسان دارای جنبه طبیعی و فراطبیعی است، ویژگی های جنبه طبیعی انسان این صفات است و تو از طریق این صفات می توانی پی ببری که آیا گرفتار طبیعت شدی یا از سرای طبیعت بیرون رفتی و به جنبه فراطبیعی خودت متوجه شدی. ما از طریق این صفات می تونیم بفهمیم که روح ما اسیر طبیعت است یا نه از طبیعت رها شدیم. چقدر دنیا گرا هستیم، چقدر اسیر هستیم که حافظ فرمود تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. در این سرای طبیعت اگر کسی اسیر شد، دیگه از اون تعالی معنوی خبری نیست. من از کجا بدانم که اسیر هستم یا نه؟ اینه که قرآن ویژگی های بعد طبیعی انسان رو، ویژگی های طبیعت انسان رو برمی شمارد، بیش از 50 نمونه، و بعد بیان می کند اگر اینها رو داری، اگر این صفات در تو هست، اگر این حالات در تو وجود دارد، تو اسیر طبیعت شدی. به همون اندازه، به همون نسبتی که این صفات در توست، تو درگیر جنبه طبیعی شدی و به همون نسبت هم از جنبه فراطبیعی خودت غافل خواهی بود و دستت به ملکوت نخواهد رسید. به همین خاطر است که این گونه انسان‌ها به خاطر داشتن این صفات مورد سرزنش واقع شدند. منشأ پیدایش این اوصاف رذیل جاذبه های طبیعی انسان هست. جاذبه های طبیعی تو رو جذب کرده که این صفات در تو پیدا شده. پس شناخت این صفات رذیله خیلی مهم هست و خیلی به ما کمک میکنه که ما بدونیم الان کجای کار هستیم، در بعد طبیعی خود فعال هستیم یا در بعد فراطبیعی، آیا اسیر طبیعت هستیم یا نه، اگر هستیم تا چه اندازه. یک محاسبه نفسی باید بکنیم دیگه، ببینیم چقدر از این صفات در ما وجود داره. منشأ صفات فضیلت جذبه های فراطبیعی است، اما منشأ پیدایش این صفات رذیله جاذبه های طبیعی است نه فراطبیعی. دنیا چشم تو گرفته، چون خیلی از ماها شاید فکر نکنیم، یعنی شاید باور نکنیم که ما هم دنیا زده هستیم. خیلی از ماها شاید فکر میکنیم که نه، ما دیگه از دنیا عبور کردیم الحمدلله، ما اهل نمازیم، اهل عبادتیم، اهل قرآنیم، به دنیا تعلقی نداریم. خداوند میفرماید بسیار خوب، یک چکاپ دیگه ای هم بکن، یک امتحانی کن، یک آزمایشی بکن، یک محاسبه ای بکن، ضرر نداره. در این آزمایش اگر رگه هایی هم از این ویروس ها، از این میکروب ها دیدی، اینها نشان دهنده دنیا زدگی توست. نکته خیلی جالبه ها، چگونه من تشخیص بدم که آیا دنیا زده هستم یا نیستم؟ آیا در سرای طبیعت گیر کردم یا نه؟ آیا جنبه طبیعی من فعالتر است یا جنبه فراطبیعی من؟ می‌فرماید از طریق این صفات. جهاد اکبر یا جهاد اوسط، صحنه نبرد ما میان این دو دسته از صفات هست. صفات رذیله که مربوط به طبیعت ماست و صفات فضیلت که مربوط به جنبه فراطبیعی ماست، و هر کدام از این صفات تلاش میکنن که ما رو به طرف خودشون بکشونن، چون جاذبه دارن. و وقتی ما اسیر شدیم در بخل، وقتی که فردی عجول شدیم، وقتی که فردی ظلوم و جهول شدیم، دیگه که ضعیف بودیم، هلوع بودیم، جزوع بودیم، اینها ما رو احاطه می کنند و ما رو به طرف طبیعت که منشأ پیدایش این صفات هست می کشونند، ما رو به طرف اصل خودشون می کشونند. یعنی فرد ضعیف، فرد عجول، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، داره به طرف طبیعت که منشأ پیدایش عجول بودن هست سوق داده میشه و از جنبه فراطبیعی داره دور میشه. اما صفات فضیلت انسان رو به طرف منشأ پیدایش خودشون که ملکوت هست، که جنبه فراطبیعی هست، میکشونن. لذا در جهاد اکبر یا جهاد اوسط، صحنه نبرد میان این دو دست صفات هست، جنگی است. از این جهت هم بهش میگن جهاد، جنگی است بین این دو دست صفات. حالا در این میان اگر جاذبه های طبیعی بر جاذبه های فراطبیعی انسان پیروز شد، صفات رذیله ظهور پیدا می کنند، غلبه پیدا می کنند. و اگر جذبه های فراطبیعی انسان بر جاذبه های طبیعی اون غالب بیاد، اوصاف فاضله پدید می شود. حالا عوامل مادی، عوامل مادی به منزله مبدأ قابلی و مستعد پدید آمدن رذایل اخلاقی است. این عوامل مادی که در زندگی طبیعی ما وجود داره، اینها به منزله مبدأ قابلی و مستعد پدید آمدن رذایل اخلاقی است. و چون این رذایل نفسانی هست و نفس گرفتار اونها به عیب و شر موصوف هست، ریشه در ملکوت ندارد و مشمول اصل جامعه و این من شیئن الا اندنا خزائنو نخواهد بود. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که این صفات نفسانی هستند و چون رذایل نفسانی موصوف به عیب و شر هستند، یعنی این رذایل عیب هستند، نقص هستند، شر هستند و از نفس انسان پدید آمدند. و خداوند می فرماید و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر چیزی از بدیها به تو اصابت می کنه، هر بدی که به تو می رسد، هر سیئی که به تو می رسد، منشأش نفس توست. پس نفس منشأ پیدایش هست، اما پیدایش صفات رذیله‌ای که مربوط به طبیعت انسان هست. و بر این اساس که همه سیئه ها، همه زشتی ها از خود انسان هست، همه زشتی ها از خود انسان هست، سبقه نقص و عیب و شر و رنگ سیئه بودن دارن و اینها هم به خود انسان برمیگرده. پس اینجا هم این نکته رو توجه داشته باشیم. اگرچه اصل هستی هر چیزی نزد خداست، کلون من عند الله، اما به شما که عرض کنم با توجه به اینکه اینها عیب هستند و نقص هستند، من نفسک هستند. از این جهت من نفسک هستند، یعنی از نفس خودمونه. گردن خدا نندازیم. یعنی خدا نمیخواهد که ما آلوده بشیم و اتفاقا میخواهد که ما پاک بشیم و برای آلوده نشدن ما 124,000 پیامبر آورده، کتابهای آسمانی آورده، امامان رو آورده، از درون عقل به ما داده که ما آلوده نشیم. و مرتب در آیات الهی و توسط فرستادگان خودش مرتب داره مردم رو آگاه میکنه که اینها صفات نفسانی شماست، گرفتار نشید. اگر ذره ای از این صفات رو در خودتون دیدید، از این صفات دوری کنید. خب اینها نشان دهنده این هست که خداوند نمیخواهد که ما آلوده بشیم، بلکه میخواهد ما از صفات نفسانی رها بشیم. اما خب جاذبه های طبیعی با توجه به این که انسان هم اختیار داره، انسان با سوء اختیار خودش ممکنه جذب جاذبه های طبیعی بشه و کم کم این صفات رذیله در او احیا بشه. یعنی لذت های ظاهری، جاذبه های ظاهری برای او مبنا بشه، داشتن و نداشتن های دنیایی برای او معیار بشه. خب این انسان اگرچه انسان هست، اما داره از انسانیت دور میشه. این یک نکته بود که لازم بود بهش توجه داشته باشیم. اما بخش اصیل انسان، بخش اصیل انسان یعنی روح او، ویژگی هایی داره که اساس اونها کرامت هست. پس روح رو اول ما اگر از این جنبه طبیعی نجات بدیم، با شناخت این صفات روح رو از جنبه طبیعی، از قفس تن و از قفس نفس، از زندان نفس نجات بدیم، ویژگی های مثبت و فضائل در ما پدیدار میشه. اساس تمام این ویژگی ها کرامت هست. اساس تمام این ویژگی ها چی هست؟ کرامت. خداوند به این ویژگی یعنی به کرامت این گونه تصریح فرموده که ما بنی آدم را مکرم کردیم، به او کرامت دادیم. حالا اینجا سوال پیش میاد که آیا مرجع این کرامت بدن انسان است یا روح او یا یک حقیقت دیگه؟ با این توضیحاتی که عرض کردیم، بازگشت کرامت انسان به بخش طبیعی او توجیه علمی و معقول نداره، چون بخش طبیعی زایشگاه صفات رذیله هست. هرقدر شما به بخش طبیعی بدنت بیشتر توجه کنی، دست خودت هم نیست، بخواهی نخواهی کم کم صفات رذیله پیدا میشه. حسادتها، بخلها، کینه ها، همه اینها نشان دهنده توجه به بعد طبیعی است. حالا اگر از این بعد رها بشی که بسیار خوب. پس بازگشت کرامت انسان به بخش طبیعی او توجیه علمی و معقول نداره. اگر خداوند می‌فرماید لقد ولقد کرمنا بنی آدم، این مربوط به جنبه طبیعی او نیست که حالا سفید باشه، سیاه باشه، خوشگل باشه، زشت باشه، قد بلند باشه، قد کوتاه باشه، توپل باشه، لاغر باشه، پول داشته باشه، پول نداشته باشه، مسئولیت داشته باشه، مسئولیت نداشته، خونش کجا باشه، چند تا خونه داشته باشه، حساب بانکیش چجوری باشه، نامش مربوط به طبیعت دیگه، ماشینش چی باشه، دردهایی که ما گرفتارش هستیم، هیچ کدام از اینها معیار ارزش گذاری نیست، هیچ کدام از اینها معیار کرامت نیست، زیرا در میان حیوانها زیباتر و ظریفتر از انسان هم فراوانه. در این بدن مثلا اندام خوب و زیبا، این پوست زیبا، این شکل زیبا، حالا یا خودش زیباست یا بالاخره به زور زیباش بخوای بکنی و اون رو زیبا جلوه بدی، اون رو زیبا نشون بدی، اگر صرف این پوشش و این لباس زیبایی که می پوشی معیار کرامت باشه، که در میان حیوانها زیباتر و ظریفتر از انسان فراوانه، اگر صرف این زیبایی و این ظرافتها معیار کرامت بود، خب اونها مستعدتر بودن برای اینکه به این لوح کرامت مزین بشن و خداوند کرامت رو به اونها بده. مثل طاووس مثلا که چشمها رو خیره میکنه، بیننده ها رو به شگفتی وامی داره. بسیاری از آبزیان، شما این فیلم های مستند رو وقتی که میبینید، زیبایی های وجود داره، پرندگانی، ماهیانی، حیواناتی، چیزهای زیبا در عالم بسیار زیاده، اونقدری که گاهی انسان رو خیره میکنه، انسان به تعجب و شگفتی واداشته میشه. اما با این وجود معیار کرامت مشخص نشدن. اما از او بر مثلا میبینیم که انسانی سیاه پوست و به ظاهر نازیبا مانند بلال حبشی چنان والاست که بهشت با اون همه زیبایی مشتاق اوست. ما اینها رو باید توجه داشته باشیم، معیارشناس باشیم. این خیلی زشته که اهل قرآن هم معیارهای ارزش گذاریشون امور مادی است. وقتی که میخواد برای پسرش همسری انتخاب کنه، برای دخترش همسری انتخاب کنه، اون موقع معلوم میشه که چه چیزهایی در ذهن تو میاد، چه معیارهایی، چه ملاکهایی قرار میدی. اونجا معلوم میشه که تو چقدر به این کرامت نزدیک هستی. عجیبه واقعا. نماز میخواند، قرآن میخواند، زیارت میرود، ذکر میگوید، در جلسات قرآنی شرکت میکند، اما هنگام انتخاب همسر برای دختر یا پسرش ناخواسته ذهنش درگیر مسائل مالی میشه، ناخواسته ذهنش درگیر مسائل طبیعی میشه، طبیعت خودش رو نشون میده، براش مهمه که این خانه دارد یا نداره. اگر خانه دارد، خانهش کجاست، چند متره، چند میارزه، حقوقش، ماشینش، درآمدش، اینها میاد در لایه‌های رویی قرار میگیره. اما ایمان او، تقوای او، شخصیت او، خانواده او تو مراحل بعدی. لذا اگر کسی همه اینها رو داشت، یعنی معیارهای فراطبیعی رو داشت، ایمان داشت، تقوا داشت، معرفت داشت، اخلاق داشت، اما پول نداشت، شغل نداشت، موقعیت اجتماعی نداشت، خیلی راحت ما بهش میگیم نه. اینها جای فکر داره، اینها جای محاسبه داره که ما خودمونو بشناسیم. حالا اما و اگرم میاریم دیگه، خیلی راحت میگیم درسته، تقوا درسته، ایمان درسته، ولی اما کارو خراب میکنیم. اما خب زندگی بالاخره خرج داره، زندگی فلانه. بله، ما میگیم زندگی خرج داره، اما اگر یک جوان خوبی بود، حمایتش کن، خانوادهش حمایت کنن، شما هم حمایت کنید تا به جایی برسن. حواسمون باشه همین عوامل مادی باعث شده که سن ازدواج بره بالا. سن ازدواج که بالا میره چه اتفاقی میفته؟ الان داریم میبینیم توی جامعه چه اتفاقی میفته. یعنی اگر سن ازدواج رفت بالا، یعنی ما مثلا دخترمونو الان یا پسرمونو الان شرایط ازدواج داره، آمادگی ازدواج داره، یعنی در سن ازدواج به سن بلوغ رسیده دیگه، از قبلم که باید روش کار کرده باشیم که آگاهیش رو، فهمش رو، درکش رو، مهارت‌های زندگی هم بهش یاد داده باشیم، همش درس 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 نبوده باشه. اگه واقعا تو این سن شد، یک جوان مثلا فرض کنیم 15 16 ساله، همه میگیم نباید ازدواج بکنه. میگیم خب حالا این مهارت‌ها اگر باش کار کرده شده باشه، میگه بازم شغل، پول، هنوز بچه هست، شغل، پول. ما اگر این جوان رو، این نوجوان رو مانع ازدواجش بشیم، آیا دیگه غرایزش کنترل میشه؟ آیا احساساتش کنترل میشه؟ آیا عاطفه‌اش کنترل میشه؟ یا اینکه هدر میره؟ یا اینکه غریزه به شکل حرام پاسخ داده میشه؟ یا اینکه عاطفه به شکل حرام پاسخ داده میشه؟ یا اینکه خودش میره پنهانی یک کسی رو پیدا میکنه، چون نیاز عاطفی داره، نیاز به دوست داره، نیاز به جنس مخالف داره. اگه تو پاسخ مثبت بهش ندادی، این احتمال وجود داره که خودش کسی رو پیدا کنه، چه در فامیل چه خارج از خانه. الان داریم میبینیم دیگه تو جامعه این نوجوانا چه کار دارن میکنن، چرا اینجوری شدن؟ چون جامعه بهشون گفته، خانواده و جامعه گفته نه، تو هنوز بچه‌ای، نباید ازدواج کنی. اونم خب دیگه بهش بر میخوره، من بچه هم اشکال نداره، خودم میرم کار خودم رو میکنم. اگرم یه خانواده اصیلی باشه که نخواد این کار رو انجام بده، زجر میکشه، درد میکشه، نارو با توجه داشته باشیم. چرا خداوند بلوغ رو تو این سن قرار داده؟ نمیداند؟ ما بهتر از اون میدانیم؟ میگه بچه هست. بله، وقتی که میگیم این سن برای ازدواج زوده، طبیعی است که ما اونها رو برای ازدواج آماده نمی کنیم، یعنی مهارت های زندگی رو بهشون یاد نمیدیم، فقط میگیم 12 سال درس بخون. اما اگر بدونیم که این سن سن ازدواج هست، خب در کنار درس آمادهش هم میکنیم برای ازدواج، مهارت های زندگی رو بهش یاد میدیم. در هر صورت اینها نشانه این هست که ما بتونیم تشخیص بدیم که این روح گرفتار کجاست، جنبه های طبیعی و فراطبیعی خودمون رو باید مد نظر داشته باشیم. پیدا کنیم اینها رو. انسانی به ظاهر نازیبا، سیاپوس و به ظاهر نازیبا مثل بلال حبشی به مقامی میرسد که بهشت مشتاق اوست. بهشت مشتاق اوست. همون زمان پیامبر هم مسلمان هایی بودند، بسیاری از مسلمانان که پیامبر رو درک کردند، اگر بلال حبشی خواستگاری میرفت میگفتن نه، این زشته، این خوشتیپ نیست، سیاه است. و امروز هم اگر بلال حبشی خواستگاری از خیلی از خانواده های ما میمد خواستگاری میکرد، از دخترهای ما، چه بسا ما میگفتیم نه. الان میگیم بله شاید، ولی در عمل ببینید معیار چیز دیگه ایست. پس ما اگر از مراحل نباتی عبور کردیم، از مرتبه حیوانی هم عبور کردیم، وارد مرحله انسانی شدیم، در این مقام باید خیلی حواسمون جمع باشه. شوخی نیست، آسون به دست نمیاد این معیار کرامت. اینو عرض داشتیم میکردیم که بلال حبشی بهشت مشتاق اوست. پس اگر معیار کرامت انسان بدن او باشد، این کرامت ویژه آدمی نخواهد بود، شامل دیگر حیوانات هم خواهد شد. به خاطر اینکه این خط سیر آفرینش بدن رو دیگر حیوانا هم طی کردن، ولی خداوند درباره هیچ یک خود رو احسن الخالقین نخواند و تنها درباره انسان فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اگر خدای انسان آفرین احسن الخالقین هست، پس خلقت انسان احسن خلقتها و خود انسان هم احسن المخلوقین هست. به همین خاطر هست که خداوند می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنابراین محور کرامت انسان رو در غیر بدن و در غیر از جنبه طبیعی او باید جستجو کنیم. اون چه که به ذهن نزدیک میرسه این هست که کرامت انسان به روح او برمیگرده. وقتی که به جنبه طبیعی برنمیگرده، پس به جنبه فراطبیعی و روح انسان برمیگرده. پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از برجسته ترین ویژگی های انسان کرامت اوست و این کرامت هست که انسان رو به حقیقت انسانی میرساند. یعنی اگر کسی این ویژگی رو نداشته باشه، از حقیقت انسانی دوره. نکته دوم، پیگیری کردیم ببینیم که حالا این معیار کرامت به بدن انسان و طبیعت انسان برمیگرده یا به روح انسان، و تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که نه، معیار کرامت به جنبه طبیعی و بدن انسان بر نمیگرده، بلکه به جنبه فراطبیعی او یعنی روح او برمیگرده. خب این نتیجه گیری. اما باز کار تموم نمیشه، چون لازم هست بررسی شود که آیا روح انسانهای متعارف و متوسط میتونه معیار کرامت باشه. یعنی هر انسانی که روح داره، آیا صرف داشتن روح معیار کرامته، یا انسانهای متوسط هم که حالا مقداری مثلا تقوا دارن، ایمان دارن، اینها هم و از اون بعد حیوانی عبور کردن دیگه، آیا روح اینها میتونه معیار کرامت باشه؟ اگر ما بخوایم این رو مبنا قرار بدیم، یعنی موضوع مثلا شناخت خداوند، این انسانهای متعارف خدا رو میشناسن، ایمان دارن، عمل صالح انجام میدن، اطاعت میکنن، مراقبه دارن و در نهایت هم از خداوند پاداشی دریافت میکنن. بالاخره همه اینها هم مربوط به روح انسانه، نه مربوط به جسم انسان، و هر یک از اینها هم خودشون کرامت به شمار میرن. اما همه اینها کرامتی ابتدایی هستند، یعنی حقیقت کرامت رو هنوز ما بهش نرسیدیم، از این طریق نمیتونیم به دستش بیاریم و ما نمیتونیم این رو معیار کرامت خاص انسان بدونیم، حتی شناخت خداوند رو، ایمان رو در اون حد متوسط عرض کردیم. اون شناختی که، ایمانی که، عمل صالح، طاعت و مراقبه و دریافت پاداش و این چیزهایی که انسانهای متوسط دارن، یعنی ایمان متوسط، شناخت متوسط، عمل صالح متوسط، اینها نمیتونه معیار باشه. زیرا این اندازه کرامت در جنیان هم یافت میشه. ما هم بالاخره شناخت خداوند و ایمان و عمل صالح اینها رو دارن، چون درباره اونها هم سخن از عبادت هست. خداوند فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و هم ایمان به خدا و قرآن و اجابت دعوت الهی دارن که در آیات قرآن اینها مطرح شده و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، اونها هم دنبال شنیدن قرآن هستن، قرآن میخوانند، جنیان. اما درباره اونها موضوع کرامت به میان نیامده. پس معلوم میشه این ایمان متوسط، این شناخت متوسط معیار کرامت، حقیقت کرامت نیست. از طرفی مال و جمال و علم و دیگر اوصاف کمالی هم که از میان رفتنی است، و چون اینها هم از میان رفتنی هستن باز نمیتونن معیار کرامت انسان بشن، بلکه همه اینها وسیله امتحان و ابتلا هستند، اونم امتحان و ابتلا در دنیا، در دنیا. پس نه بدن انسان و نه روح متعارف او هیچ یک معیار کرامت نهایی بشر نیست. جسم و بدن که تکلیفش مشخص شد، روح هم، این روح متعارف که ایمان متوسط داره، اینم نه، نمیتونه معیار باشه. زیرا خداوندی که از کرامت انسان سخن میگوید، از حیوان و پستر از حیوان بودن او و گیاه و پستر از گیاه بودن او و سنگ و پستر از سنگ بودن او هم یاد میکنه. نتیجه گیری کنیم و جنبندی کنیم، نتیجه میگیریم که اوج کرامت آدمی که جنبه ملکوتی انسان رو در نفخت و فیه من روحی تأمین میکنه، به مرحله بدن انسان تعلق نمیگیره، مربوط به اون مرحله نیست، مربوط به روح متوسط هم نیست. باقی میمونه چی؟ روح متعالی. روح متعالی که مربوط به فراترین مرتبه تقوا در انسان هست، وابسته هست به بالاترین مرتبه تقوا. یعنی وقتی ما آیات قرآن رو بررسی کنیم، باز دنبال این کرامت بگردیم، میرسیم به این آیه شریفه که معرف حضور همه شما عزیزان هست، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقا یعنی با تقوا ترین، یعنی بالاترین و فراترین مرتبه تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و از اینجا معلوم میشه که اوج کرامت آدمی به فراترین مرتبه تقوا بستگی داره. بر این اساس داشتن تقوای متوسط نیز میانه راه است، و کمال آدمی نیازمند نیل به درجه اتقا هست. گول نخوریم، گول تقوا رو نخوریم که به همون اول راهش متوقف بشیم. تقوا خودش مراتب داره، باید بریم بالا بالا بالا. اون چیزی که معیار کرامت هست تقوا نیست، اتقا هست. اون چیزی که معیار کرامت هست متقی نیست صرفاً، بلکه اتقا هست، کسی که به وصف اتقا رسیده. این درجه، یعنی درجه اتقا هست که انسان تبدیل به انسان کامل میشه و معلم فرشته ها و مسجود فرشته ها میشه. در این وصف، یا اینگونه بگیم، از این وصف انسان کامل پدید می آید. منشأ پیدایش انسان کامل اتقا هست به تعبیر قرآن، و این مرتبه ایست که دیگه فرشتگان هم در برابر انسان خضوع و خشوع می کنند. خب تا اینجا به این جنبندی رسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که پس معیار این کرامت و راه رسیدن به این کرامت تقواست، اما نه مراتب پایین تقوا. تقوا دارای مراتب است و ما باید یکی یکی مراتب تقوا رو طی کنیم تا به کرامت برسیم، به مرتبه اتقا برسیم. اتقا کرامت تولید میکنه. پس در مبدأ داخلی باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما چه سیری رو در درون باید طی کنیم، درون ما چه اتفاقی باید بیفته، چه تغییر و تحولی، چه حرکتی، اون سیر و سلوک درونی ما باید به کدام سمت باشه. معلوم شد که مربوط به روح هست نه جسم، و مبناش هم تقواست، اون هم نه خود تقوا و مراتب پایین تقوا، بلکه بالاترین مرتبه تقوا که اتقا نام دارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انشالله که اشرف مخلوقات شدن از این راه است. کسی که متصف شد به وصف اتقا میشه اشرف مخلوقات. این وصف مربوط به همه انسان ها نیست، وصف انسانی است اما نه همه انسان ها. ما بالقوه این استعداد رو داریم که اشرف مخلوقات باشیم، اما بالفعل نه، هنوز نشدیم. کسانی که به مرتبه اتقا برسن به این مقام میرسن. ولقد کرمنا بنی آدم در بارشون صدق میکنه. پس در تحول درونی ما باید دنبال چی باشیم؟ واقعا روحمون به کدام سمت باید حرکت کنه؟ اون تحولات درونی ما باید به کدام سمت باشه؟ میفرماید با مبنای تقوا به طرف بالاترین رتبه تقوا که اتقا نام داره. انشالله که موفق باشید. به این موضوعاتی که عرض کردم فکر کنید تا جلسه آینده بحث رو انشالله ادامه بدیم. ببینیم بهره و روزی معنوی ما در جلسه آینده چیست. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه، معرفت ما رو روزافزون کنه، آگاهی ما رو زیاد کنه، و بدونیم انسان شناسی در مبدأ داخلی، در حرکت درونی، سیر درونی باید به کدام سمت باشه، و بدونیم که برای چی باید تلاش کنیم، برای رسیدن به چی و از چه مسیری باید عبور کنیم. خب انشالله که موفق باشید. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دارم.